حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده رو براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
زنان جامعه من، تهیه شده در گروه خانواده رادیو سلامت. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من از رادیو سلامت. من فرحناز اکبرزاده برای تهیه گزارش این برنامه همراه شدم با سرکار خانم دکتر معصومه تجریشی، دکترای روانشناسی. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز ما همراه باشید و شنونده این گفتگو. سرکار خانم دکتر معصومه تجریشی، به شما سلام میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم با نام خدا و خدمت شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. بنده دکتر معصومه تجریشی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دکترای روانشناسی دارم و در حال حاضر به عنوان مدیر گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی این دانشگاه مشغول فعالیت هستم.
خانم دکتر تجریشی، اگر بخواد از ابتدای شروع تحصیلاتتون برای ما بگید، از سوابقتون بگید که از کجا آغاز کردین، به چه شکلی و به هر حال این مراحل رو طی کردین تا به اینجا رسیدین.
بله، من ابتدا خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که متولد 12 آذر 1346 هستم. خب تحصیلات دانشگاهی ما از سال 1365 شروع کردم. لیسانس روانشناسی بالینی بودم توی دانشگاه تهران، بعد از لیسانس فوق لیسانس روانشناسی تربیتی توی دانشگاه آزاد واحد مرکز مشغول تحصیل بودم و پس از اون دکترای روانشناسیمو توی دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1384 به اتمام رسوندم. از اون زمان تا کنون هم به عنوان عضو هیئت علمی همین دانشگاه مشغول فعالیت هستم، اگرچه قبل از اون هم به عنوان عضو هیئت علمی تو دانشگاه آزاد واحد مرکز و جنوب فعالیت داشتم، ولی خب فعالیت در واقع این دانشگاه از سال 1384 آغاز شد.
خانم دکتر تجریشی، چی شد که رشته روانشناسی رو انتخاب کردین؟
خب من از ابتدا به این رشته علاقه داشتم، اگرچه گزینه دیگر من برای ورود به دانشگاه رشته حقوق بود، ولی خب از اونجایی که من سال اول موفق به ادامه تحصیل توی رشته حقوق نشدم و دیدم خب آلترناتیو دیگه رشته روانشناسی هستش، این رو به عنوان گزینه بعدیش انتخاب کردم و سال بعد سال 65 تو همین رشته و با رتبه خیلی خوب قبول شدم و اون علاقه‌ای که ابتدا داشتم یه خورده گسترش پیدا کرد و دیدم که چقدر خوب شد که تو همین رشته ادامه تحصیل دادم و از اون زمان به بعد هم واقعا توی حوزه روانشناسی و به ویژه روانشناسی کودکان و نوجوانان فعالیت میکنم، چون فکر میکنم که اگر مشکلات این گروه سنی در واقع تا حدودی منیج بشه، کنترل بشه، دیگه مشکلات در دوره بزرگسالی به مراتب کمرنگ‌تر خواهد شد.
پس میشه گفت میزان رضایتمندیتون از رشته‌ای که درس خوندین و حرفه‌ای که الان مشغول هستید چقدره؟
خیلی زیاد. یعنی من اگر مجدداً به دنیا بیام باز هم تو همین رشته ادامه تحصیل خواهم داد.
خانم دکتر معصومه تجریشی، از سوابق علمی خودتون برای ما بگید، فعالیت‌های تحقیقی، پژوهشی، تألیفاتی که داشتید و ارائه مقالات.
بله، من در سال 1373 در واقع اولین اثر علمی خودم رو که تو حوزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود منتشر کردم. در واقع کار تحقیقی که اقتباس شده بود از پایان‌نامه کارشناسی ارشد و از اون زبان تا کنون هم نزدیک به 50 تا تو حوزه پژوهش تألیف دارم. حالا بعضی از اونها خودم مجری طرح تحقیق بودم و بعضی از اونها به عنوان استاد راهنما و مشاور دانشجویان رو راهنمایی کردم و توی سال اخیر هم سال 95 هم در حال حاضر حدود 3 تا مقاله علمی پژوهشی رو به چاپ رسوندم. سمپوزیومی هم که توی سال 95 شرکت کردم پنجمی کنگره سندروم دان بوده که در واقع تو حوزه آگاهسازی جامعه و رسانه در خصوص این سندروم برگزار شده. تو حوزه چاپ کتاب هم در واقع دو تا کتاب دارم که یکی به عنوان ترجمه کتاب هستش که تو حوزه کودکان با اختلال اوتیسم هست، یک کتابی هم اخیراً زیر چاپ هستش که تو زمینه اختلالات یادگیریه و یک کتاب هم قراره انشاءالله برای انتشارات سمت آماده بکنیم که در زمینه ناتوانی‌های یادگیری هستش که در واقع هنوز تو مراحل اولیه تنظیم کتاب سیر میکنه. من تو کنگره‌های خارجی هم در واقع ارائه مقاله دادم، هم به شکل پرزنتیشن بوده، به شکل ارائه شفاهی بوده و هم به شکل پوستر بوده که اولین مقاله رو تو سال 2010 که پنجمین کنفرانس بین‌المللی در واقع روان درمانی بود تو کشور هندوستان ارائه دادم که دوتا ارائه مقاله داشتم اونجا. بعد در سال 2010 توی کشور استرالیا باز هم ارائه مقاله‌ای داشتم تو زمینه آموزش والدین. تو سال 2011 توی کشور کانادا باز ارائه مقاله‌ای تو زمینه آموزش والدین به والدین داشتم و در سال 2013 کنگره اروپایی روانشناسی بود که توی کشور سوئد اونجا هم ارائه مقاله داشتم. به طور کلی من از سال 1375 تا 1395 که قریب به یک در واقع 20 سال یا 2 دهه هست تو کنگره های داخلی شرکت داشتم و حول محور موضوعی هم که صحبت کردم تو زمینه آموزش کودک، روانشناسی بالینی کودک و نوجوان بوده و برجسته‌ترینشون هم تو زمینه آموزش خانواده به خانواده بوده که خانواده‌هایی که معمولا مشکلات رفتاری با کودکان خودشون دارن به چه شیوه‌هایی میتونن این مشکلات رفتاری رو در واقع منیج بکنن یا مدیریت بکنن. و قسمت اعظم در واقع پانل های آموزشی توی کنگره ها رو هدایت کردم به ویژه تو زمینه آموزش کودکان با نیازهای ویژه و آموزش خانواده کودکان. تو زمینه تقدیرهایی که از این جانب شده همین جشنواره آموزشی شهید مطهری بود که تو سال 1390 به عنوان فرایند برتر این جشنواره شناخته شد که اون هم تو زمینه آموزش خانواده به والدین بود. تو سال 1393 استاد نمونه دانشگاه علوم بهزیستی شدم. سال 1392 هم دوباره موفق به دریافت این تقدیرنامه به عنوان استاد نمونه شدم و سال 1389 به دلیل طرح پژوهشی که تحت عنوان ارزشیابی درونی گروه بود تقدیرنامه از ریاست محترم دانشگاه علوم بهزیستی دریافت کردم. سال 89 هم به عنوان استاد نمونه دانشگاه علوم بهزیستی در واقع معرفی شدم و تو سال 87 در واقع یه طرح ملی داشتیم که تو حوزه جوانان و ازدواج بود که این طرح توی نخستین جشنواره ملی خانواده پژوهی تو دانشگاه شهید بهشتی رتبه دوم رو به خودش اختصاص داد که بنده از همکاران اصلی این طرح بودم.
همچنان از برنامه زنان جامعه من همراه هستیم با سرکار خانم دکتر معصومه تجریشی، دکترای روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی. خانم دکتر معصومه تجریشی، درباره طرحهای پژوهشی که داشتید برامون بگید و طرحی که به هر حال الان در دست تحقیق و پژوهش دارید.
من از سال 1390 تا سال 1395 حدود 9 طرح پژوهشی رو در واقع به انجام رسوندم که بیشتر همطوری که قبلا هم عرض کردم حلو فعالیت‌های کودکان و نوجوانان دور میزنه. در حال حاضر دو تا طرح دارم که هنوز در حال اجرا هستش. یکی تاثیر برنامه ایمنسازی روانشناختی روی سلامت کودکان با فلج مغزی در حال اجرا هستش و یکی هم برنامه حرکت درمانی روی کودکان مبتلا به اوتیسم. خب بیشتر در واقع کودکانی که توی این حوزه نیازهای ویژه به عنوان مخاطبین گروه ما هستن معمولا کودکان مبتلا به اوتیسم، کودکان مبتلا به اختلال یادگیری و کودکان مبتلا به فلج مغزی رو من بیشتر روشون متمرکز شدم و در حال حاضر این پژوهش‌ها توی این مسیر در حال جریانه. خب این طرحی که در حال حاضر روی کودکان با فلج مغزی در حال اجرا هستش ما یه بسته آموزشی رو از دانشگاه پنسیلوانیا تهیه کردیم که مبتنی بر ایمنسازی روانشناختیه، یعنی کودکان به دلیل اینکه مشکلات سازگاری پیدا میکنن در جامعه یه سری آموزش‌هایی دریافت میکنن که چگونه بتونن از توانمندی‌ها و نقاط قوت خودشون استفاده بکنن تا مشکلاتی که در جامعه براشون فراهم میشه به گونه‌ای مدیریت بکنن. ما توی این طرح تقریبا از 45 تا کودکی که مبتلا به فلج مغزی بودن در واقع نمونه گیری انجام دادیم و اینها توی تعداد 12 جلسه توی برنامه‌های آموزشی شرکت کردن. بعد از شرکتشون به مراتب دیدیم که چقدر روی فاکتورها و شاخصهای سلامت روان این کودکان تغییرات فاحشی ایجاد شده و تونسته بودن با استفاده از برنامه‌هایی که توی همین جلسات مداخله آموزش دریافت می‌کنن بسیاری از اون شاخصهایی که می‌تونه اگر مورد توجه قرار نگیره منجر به مشکلات سلامتی در اینها بشه رو بسیار کنترل کرده بودن. طرح دیگه ای هم که باز در دست اجراست یه روش درمانیه که بیشتر متمرکز میشه روی فعالیت‌های حرکتی کودکان مبتلا به اوتیسم. توی این طرح هم ما از اون پروتکل حرکت درمانی استفاده کردیم و باز با استفاده از این پروتکل یه سری مهارت‌های ارتباطی رو روی کودکان مبتلا به اوتیسم که مشکلات در واقع قابل توجهی تو این زمینه دارن آموزش دادیم. وقتی که داده‌ها جمع‌آوری شد ملاحظه کردیم که این روش حرکت درمانی تونسته تا حد خیلی زیادی نشانه‌های اختلال مبتلا به اوتیسم رو کاهش بده.
شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من، ما همچنان همراه هستیم با سرکار خانم دکتر معصومه تجریشی، دکترای روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و تمام بخشی. خانم دکتر تجریشی، از زندگی شخصی خودتون هم برای ما بگید.
در واقع همونطوری که خدمت شما عرض کردم متولد سال 1346 هستم. همسر من هم تحصیلات دانشگاهیشون تو زمینه روانشناسی هستش، ایشون هم دکترای روانشناسی سلامت دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس هستن و در واقع بیشتر فعالیت ایشون تو حوزه روان درمانی در سطح بزرگسالی و روانشناسی سلامت هست. حاصل این ازدواج یه پسر 16 ساله هستش که پسر من در حال حاضر در کلاس دهم دبیرستان مشغول به تحصیل هستش و در واقع یه جو خیلی علمی توی منزل ما حاکمه، به خاطر اینکه خب هر کدوم از ما به نوعی نقش بسیار مهمی توی جامعه علمی کشور بازی میکنیم. فرزند من هم در واقع به همین سمت و سو پیش میره، حالا اگرچه که انتخابهاش خیلی قطعی و 100% نیست ولی ایشون هم جسته گریخته نسبت به این رشته علاقه خاصی نشون میده و هر از گاهی علاقمند هستش که ادامه تحصیلش تو زمینه مغز و اعصاب و روانشناسی داشته باشه.
خانم دکتر تجریشی، از چه نکته های تربیتی برای تربیت فرزندتون استفاده میکنید؟
بله، من در حال حاضر خب چون ایشون از لحاظ سنی دوره بحرانی از زندگی قرار داره، ارتباط ما بیشتر مبتنی بر دوستی هستش، دوستی و صمیمیت، همینطور با پدرشون. من خب تو خیلی از مواقع نظرشون رو میخوام، ازش مشورت میگیرم، به ویژه اموری که مربوط به خودش هستش و مربوط به انتخابهای شخصیش هست. ولی کلن این که میفرمایید از چه اصول تربیتی، شاید به شکل خیلی کلیشه‌ای نتونم بگم که واقعا چه اصل تربیتی حاکم بوده روی روابط ما، چون واقعا به تعداد انسان‌هایی که روی کره زمین زندگی میکنن شاید ما اصل تربیتی داشته باشیم که اینها متأسفانه به رشته تحریر در نیامده. ولی اگه به شکل کلی بخوام اشاره بکنم، سعی کردم تا اونجایی که ممکنه اصولی رو که در طی دوران تحصیل بهش آگاه شدم و باهاش سعی کردم که توی زندگی شخصیم ازش استفاده بکنم رو توی تربیت فرزندم به کار ببرم. ولی همون اصل مبتنی بر صمیمیت و نزدیکی و رفاقت در حال حاضر پررنگتر هستش نسبت به سایر اصول.
خانم دکتر تجریشی، از همراهی و همفکری و همکاری که بین شما و همسرتون هست، به هر حال شما شاغل هستید، فعالیت‌های اجتماعی دارید، ایشون هم همینطور، اما مسئولیت‌هایی هم در منزل هستش که بایستی در کنار هم باشید. چه تفاهمی هست بین شما؟
خانم‌های جامعه ما، به ویژه خانم‌هایی که شاغل هستن، مسئولیت‌ها و نقش‌های چندگانه‌ای دارن و این در واقع رافع بقیه مسئولیت‌هاشون نیست. به معنی نیستش که من چون بیرون از منزل کار می‌کنم دیگه توی منزل یه سری از مسئولیت‌ها رو عهده‌دار نباشم. خب طبیعیه دیگه، من از محل کارم که به منزل میرم خیلی از مسئولیت‌های من تغییر می‌کنه، یعنی اونجا یکم با ملایمت بیشتری، با در واقع صمیمیت بیشتری جریان پیدا می‌کنه، ولی تو محیط کار با جدیت و قاطعیت بیشتری این مسئولیت‌ها ادامه داره. و خدا رو شکر همسر من در واقع در تمام طول این دو دهه‌ای که ما با هم دیگه زندگی کردیم همراه بودن، چون خودشون هم توی محیط آکادمیک مشغول هستن، همیشه در واقع تایید کردن، همیشه همراهی کردن و من مشکل خاصی نداشتم در کنار اجرای مسئولیت‌هایی که توی این دوتا محیط به دوش من گذاشته شده. و خدا رو شکر در واقع رضایت کامل دارم، همونطوری که قبلا هم عرض کردم، من اگر یک بار دیگه به دنیا بیام همین رشته رو میخونم، همین راه رو ادامه میدم و به همین زندگی که در حال حاضر دارم در واقع رضایت کاملم رو ابراز میکنم.
اما اون مدیریتی که شما دارید در کار و زندگی، در این باره هم برامون بگید که چقدر مهمه مدیریت یک زن که بتونه به نقش مادری خودش، به نقش همسری خودش و همینطور به نقش اجتماعی خودش عمل بکنه.
مدیریت محیط منزل اگر همراه با در واقع نشاط و شادابی باشه، فکر میکنم که خیلی اثرگذاریش بیشتر از زمانی خواهد بود که آدم بخواد با تحکم و تغییر در واقع امور منزل رو و فقط به عنوان رفع تکلیف امور منزل رو انجام بده. ولی خب تو محیط کاری یه اندازه جدیت و قاطعیت مستلزم در واقع پیشرفت کار خواهد بود.
و اینکه بتونید یک خانواده شاد و پویا داشته باشید، چی کار میکنید؟
بله، خب من معمولا آخرهای هفته وقتم رو کاملا اختصاص میدم به خانواده، یعنی شاید برام خیلی دشوار باشه که از بالاخره امور مربوط به دانشگاه فاصله بگیرم، ولی سعی میکنم که پنجشنبه ها و جمعه ها دیگه اون کیفیت رابطه ای که با اعضای خانواده باید برقرار کنم رو به انجام برسونم. معمولا برنامه های تفریحی که سعی میکنم تدارک ببینم، حالا یا به شکل بیرون از منظر یا رفتم مثلا به سینما، دیدن فیلم مورد علاقه با فرزندم و با همسرم، یا دیدن اقوام، به این شکل در واقع برنامه ریزی میشه و سعی میکنم که مدت زمانی رو که برای گفتگو با این عزیزان سپری میکنم رو توی این دو روز آخر هفته افزایش بدم تا حدودی اون در واقع کمبود وقتی رو که در طول هفته باش مواجه هستم رو جبران بکنم.
خانم دکتر معصومه تجریشی، شما یک روانشناس هستید، فکر میکنید مهمترین ویژگی های اخلاقی رفتاری شما چیا هستش که به هر حال توی زندگی هم کمکتون کرده در مسیری که در پیش رو دارید؟
بردباری و صبوری جز ویژگی خیلی بارز من هستش، یعنی سعی میکنم که توی موقعیت های مختلف قبل از اینکه خیلی ناگهانی و ایمپالسیو برخورد بکنم کمی تعامل کنم، چون یه سری تکنیک هایی ما داریم که کمک میکنه چجوری بتونیم هیجان های خودمون رو در آن واحد کنترل بکنیم و من واقعا دارم این خودآگاهی هیجانی رو، یعنی میدونم که در چه مواقعی هیجان های مختلف میاد سراغم و خودم سعی میکنم که قبل از اینکه همچین حالت های هیجانی تجربه بکنم این وضعیت رو مدیریت بکنم. خب با استفاده از این تکنیک هایی که در طول سالیان سال من خودم یاد گرفتم، خودم بعضی از اونها رو آموزش میدم، کمک میگیرم و میتونم تو خیلی از موقعیت ها بدون اینکه بدون تأمل و خیلی واکنشی عمل بکنم موقعیت رو ارزیابی بکنم. این واقعا یه تکنیکی بوده که به من خیلی کمک کرده و تونسته منو توی این سالهایی که با مشکلات متعدد دست به گریبان بودم در واقع راهنمایی کنه.
یعنی در لحظه اول که با یک مشکل روبرو میشید چی کار میکنید؟
معمولا اجازه میدم که یکم توی ذهنم این موضوع حلاجی بشه، یه خود تجزیه تحلیلش میکنم. تا به حال با مشکلاتی مهمی که مواجه شدم خیلی واکنشی عمل نکردم، مگر اینکه یه موقعیت بسیار هیجانی باشه، مثلا از دست دادن عزیزان که واقعا موقعیتی که آدم نمیتونه منطقی و عاقلانه برخورد بکنه. ولی تو بقیه مواقع سعی کردم که یه خورده به خودم فرصت بدم و اون موقعیت رو ارزیابی کنم و به طرف مقابل یا به موقعیت که برام اتفاق افتاده فکر بکنم که چرا مثلا یه همچین عواملی ایجاد شده، عللی که به وجود آورده این مشکل رو چی هستش. بیشتر از این زاویه مسئله نگاه میکنم.
و موانعی که ممکنه بر سر راهتون باشه چطور عبور میکنید؟
موانع خیلی مختلف هستن. اگر موانع منظورتون موانعی هستش که در راه دستیابی به هدف وجود داره، خود این موانع هم تو بسیاری از مواقع ناشی از برداشت‌های ذهنی ماست. گاهی اوقات ما خودمون مسئولیت خیلی از کارا رو به عهده نمیگیریم و همه چیز رو نسبت بدیم به تقدیر و سرنوشت، ولی من جز اون افرادی هستم که بیشتر حس میکنم نوع تفکر من، نوع اندیشه من نسبت موقعیت تعیین کننده بسیار مهمی هستش و اگر شاید من طرز تفکرم رو نسبت به اون موقعیت تغییر بدم، شاید از زاویه دیگه به اون موقعیت نگاه کنم، به راحتی بتونم مدیریتش بکنم.
خب شنوندگان عزیز برنامه زنان جامعه من، ما امروز همراه بودیم با سرکار خانم دکتر معصومه تجریشی، دکتره روانشناسی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و مدیر گروه روانشناسی کودکان استثنایی. خانم دکتر معصومه تجریشی بسیار متشکرم، هستم با توجه به مشغله‌های کاری فراوانی که داشتید این فرصت رو به ما دادید تا در خدمت شما باشیم. من برای شما و خانواده شما آرزوی موفقیت می‌کنم و آخرین صحبت شما رو با شنوندگانمون می‌شنویم.
نکته‌ای که می‌خوام در پایان عرایزم بهش اشاره بکنم، در واقع شاید در کلامم و طی این صحبت‌هایی که انجام شد بهش اشاره شده باشه، ولی اگر بخوایم به شکل کلیدی به چند نکته اصلی اشاره بکنیم، من خواستار این هستم که زنان جامعه من با توجه به نقش‌های متعدد و چندگانه‌ای که دارن باز هم صبوری و بردباری رو پیشه بکنن و به خدا توکل بکنن، تو همه مراحل زندگی به این مسئله واقف باشن که همواره یکی در واقع در صدد کمک کردن به اونها هستش و هیچ وقت و هیچ جا تنها نیستن.
بسیار متشکر هستم از شما، ما هم شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، برای یکایی که شما هم آرزوی سلامتی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شب دوباره دل من بیقراره، دردای کهنه یه لحظه منو آروم نمیذاره، کابوس و فکر و غمشم همه آغوشم شد، من خودم رو بر تو کلن فراموشم شد، هنوزم تو چراهای زندگی میگردم، کجای راه غلط رفتم تو رو گم کردم، تو دلم پاییزه حالم غم انگیزه، هر نفس که میکشم از هوات لبریزم، سوالای بی جواب همیشه همرامه، خدا قلبم درد داره اون که رفت دنیامه، زیر بارون بس تو خاطرهامو، هر دو میرسیم به دریا هر دومون خیس چشامو، منو جاده منو بارون بس تو خاطرهامو، کاش بشینه باز دوباره روی ساحل رد پامون، تو دلم پاییزه من بی انگیزه، هر نفس که می کشم از هوات لبریزه، سوالای بی جواب همیشه همرامه، خدا قلبم درد داره اون که رفت دنیا،
خرید اقساطی دارم. میشناسی جایی رو شما؟
فقط سرم.
فرش بزرگ، یخچال تک،
یه گاز خوب، تخت و تشک،
فقط سرم.
همه اینا
فقط سرم.
الکی میگی؟
جون شما.
خرید اقساطی تا نیم میلیارد
فقط سرم.
هر چی که دست گذاشتی روش برد و بیار
فقط سرم.
لوستر و مبل و چایساز، اصلا جهاز کامل، وسایل ورزشی تا باشی همیشه سالم، لپتاپ میخوای، موبایل میخوای،
فقط سرم.
تزیین قیمت باحال
فقط سرم.
اقساط طولانی داره با چک بدون ضامن، با حمل رایگان ببر هر جا میخوای وسایل. الکی میگی؟
جون شما.
پس شد کجا؟
سرای بزرگ ایرانی با تنوع بی‌نظیر کالا و اقساط در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون